5 بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اصغر فرهادی دو ایرانی ساکن آمریکا را به عنوان نماینده‌اش در مراسم جوایز اسکار معرفی کرد. علی مطهری میگوید نباید به اتهام نشر سند انقلاب کسی را زندانی کرد. ارتش عراق بخش بزرگی از فرودگاه موسل را که در کنترل گروه حکومت اسلامی بود به تصرف خود درآورد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. اصغر فرهادی سازنده فیلم فروشنده، انوشه انصاری و فیروز نادری دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. به دنبال صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای عدم صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران، آقای فرهادی در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که در مراسم اسکار امسال شرکت نخواهد کرد. اجرای این دستورالعمل از طرف دادگاه‌های آمریکا متوقف شده، ولی اصغر فرهادی در تصمیم خود تجدید نظر نکرده است. انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانی است که به فضا سفر کرده و فیروز نادری نیز مدیر کل اکتشافات منظومه خورشیدی در ناسا است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نباید به اتهام انتشار یک سند انقلاب اسلامی کسی را زندانی کرد. علی مطهری که در کنگره حزب مردم سالاری سخنرانی می کرد، حبس احمد منتظری، حصر و ممنوع تصویری را تندروی و تنگ نظری خواند. آقای مطهری گفت احمد منتظری سندی از پدرش منتشر کرد که هر کس می توانست بگوید ما آن را قبول نداریم، ولی نمی توان گفت سند انقلاب باید از بین برده شود. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام های سال 67 در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به حبس و خلع لباس محکوم شده است. آقای منتظری که روز چهارشنبه برای گذراندن دوران حبسش بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه به مدت 8 روز به مرخصی آمد. نیروهای عراقی بیش از نیمی از فرودگاه موسل و بخش بزرگی از پایگاه نظامی ارتش در مجاورت آن را که در کنترل گروه حکومت اسلامی بود به تصرف خود درآوردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام پلیس عراق گزارش داده که نبردهای شدید برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از غرب موسل همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد حمایت مسکو از حکومت قانونی سوریه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که سناتورهای آمریکایی میگویند اسناد کافی برای متهم کردن بشار اسد به جنایت جنگی موجود است. مسکو که صراحتاً اعلام کرد سوریه میدان آزمایش صدها نوع سلاح برای روسیه بوده، از کشورهای غربی میخواهد هزینه‌های بازسازی سوریه را بر عهده گیرند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
با گذشت یک سال و نیم از آغاز رسمی عملیات نظامی روسیه در سوریه، مسئولین این کشور میگویند مسکو به اهداف مهمی رسیده، اما وضعیت در سوریه همچنان پیچیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همزمان با آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد را تنها تلاش واقعی برای حل سیاسی این بحران دانست، اما ابراز امیدواری کرد دستاوردهای آستانه در ژنو گسترش یابد. او گفت
هر چه سریعتر سوری‌ها برای حل سیاسی این بحران اقدام کنند، جامعه بین‌الملل و ما بخت بیشتری برای نابودی تروریسم خواهیم داشت. هدف ما صرفاً تثبیت دولت قانونی و وارد کردن ضربه نهایی به تروریسم بین‌المللی است.
رئیس جمهور روسیه پنجشنبه بار دیگر مدعی شد که مسکو در سوریه از امنیت خود دفاع میکند. او تشریح کرد تقریباً 9000 نفر از اتباعی روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق در صفوف حکومت اسلامی می‌جنگند و این خطری بالقوه برای امنیت روسیه است. این در حالی است که او یک سال و نیم پیش در نخستین روزهای حملات هوایی روسیه در سوریه تعداد شهروندان جمهوری‌های سابق شوروی که به داعش پیوستند را بین 5-7000 نفر اعلام کرده بود و در همین مدت نظامیان روس از هزاران کشته میان تروریست‌ها در سوریه گزارش دادند. کشورهای غربی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره روسیه را متهم کردند. نه حکومت اسلامی، بلکه مخالفان میان روی اسد هدف اصلی حملات روسیه در سوریه هستند و همچنین این حملات کشته‌های بسیاری میان غیر نظامیان بر جای گذاشته. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه مجدداً با رد این گونه اتهامات از آن کرد. نیروهای اطلاعاتی روسی در عرصه پروپاگاندای معاصر شرکت دارند. او همچنین اعلام کرد 162 سلاح جدید در سوریه مورد آزمایش قرار گرفت. از سوی دیگر روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد. میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی دیدار با سفرای اتحادیه اروپا در مسکو هزینه بازسازی سوریه را 10 میلیارد دلار تخمین زد و گفت که روسیه هیچ هزینه ای را تقبل نخواهد کرد. در واکنش به این گزارش، الکسی برادافکین، نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل ژنو، با تأکید بر اینکه مسکو همکنون کمک‌های بشردوستانه و فنی نظامی فراوان به سوریه ارسال می‌کند، از اتحادیه اروپا خواست در بازسازی زیرساخت سوریه مشارکت کند. او افزود روسیه برای چندمین بار اروپا را از موج آوارگان نجات داده. الکساندر فیودوروف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید کرملین خود را پیروز جنگ سوریه می‌داند.
Вот воздушная операция принесла успех, и Путин возвращается на мировую арену в качестве
دستگاه تبلیغاتی روسیه بر این متمرکز است که با مداخله نظامی در سوریه، پوتین نشان داد که روسیه به عنوان بازیکن کلیدی به عرصه بین‌المللی بازگشته و می‌تواند شرایط همکاری برای آمریکا را تعیین و از اروپا برای سوریه پول طلب کند. و البته کرملین انتظار دارد صرفاً با لحاظ منافعش درباره آینده سوریه تصمیم گیری شود. اما کمتر به این مسئله توجه می شود که هرچند وضعیت در سوریه به نفع اسد متمایل شده، اما بسیار مانده تا ثبات به این کشور بازگردد یا اینکه اصلا این کشور در محدوده فعلی خود باقی بماند. و عملا تنها کاری که روسیه در سوریه انجام داده این است که تثبیت کرده این بحران بر همین منوال ادامه یابد.
روسیه در حالی می گوید به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد که گزارش ها هاکیست شورای امنیت در صدد از تحریم های جدید علیه سوریه را به رای بگذارد. همچنین گروهی از سناتورهای آمریکایی خواستار اقدام مناسب وزیر خارجه این کشور در قبال اسد شدند. آنها به استناد آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل می گویند درباره ارتکاب وی به جنایات جنگی شواهد کافی وجود دارد. دولت سوریه این گزارش را جعلی و روسیه آن را کم اهمیت دانستند. آن رایسکه، رادیو فردا.
این بخش رو پی میگیریم با نگاهی به یک خبر دیگر. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت اسرائیل با متهم کردن این نهاد به جانبداری علیه آن کشور از صدور ویزا برای بازرسش خودداری کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز این خبر را تایید کرده. به گفته مدیران سازمان دیدبان حقوق بشر، مقامات اسرائیلی چند روز پیش با رد درخواست ویزا برای بازرس ارشد این نهاد با آنها گفتند که دیدبان حقوق بشر را یک گروه حقوق بشری واقعی نمی دانند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، گزارش های منتقدانه در مورد ادامه اشغال مناطق فلسطینی نشین توسط نیروهای اسرائیلی و همچنین وضعیت شهروندان فلسطینی ساکن منطقه و عملکرد ارتش آن کشور نوشته است. ساعت 5:08 دقیقه عصر در ایران. گزارش‌ها رو در این بخش خبری همچنان پی می‌گیریم. حدود 3 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود و این روزها همایش‌های انتخاباتی متعددی در ایران در حال برگزاری است. از جمله دیروز طیف‌های متعددی از جبهه اصولگرایان در تشکیلات جدیدی که موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است، گرد هم آمدند. همکارم کیان منوی نگاهی دارد به این همایش.
مجمع تشکیلات موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که از سوی برخی طیف‌های اصولگرا در درون رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرده، در جلسه روز پنجشنبه خود 21 کاندیدای مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیش رو اعلام کرد و به گزارش خبرگزاری‌ها از قول مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی این تشکل، از این 21 نفر 10 نفر نهایی شدند که به زودی فهرستان ها اعلام می شود. محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سخنرانان این گروه از اصولگرایان بوده، روز پنجشنبه در مورد ویژگی های کاندیدای ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور آینده باید منویات، فرامین و دستورات رهبر و سیاست های کلی او را حتما اجرا کند. وی اضافه کرده رئیس قوه مجریه باید کسی باشد که نسبت به اسلام بینش قوی داشته و باور کند که آمریکا دشمن است. اما در حالی که این روزها بحث بر سر این که نهایتاً جبهه اصولگرایان چه کسی را به عنوان کاندیدای اصلی خود مطرح می کند همچنان داغ است، روز پنجشنبه در پی این نشست برخی خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی و رسانه‌ها از جمله روزنامه ایران از ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به عنوان نامزد احتمالی و نهایی اصولگرایان نام بردند. این خبر ساعتی بعد در خبرگزاری ایسنا از قول جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تکذیب شد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید از همایش انتخاباتی جناح موسوم به اصولگرایان در ایران. این همایش انتخاباتی همونطور که گفتم همچنان ادامه داره. دیروز امروز همچنین جناح موسوم به اصلاح طلبان نیست همایش انتخاباتی برگزار کردند، از جمله امروز صبح که کنگره حزب اتحاد ملت ایران برگزار شد و سخنرانی از جمله به موضوع حصر رهبران جنبش سبز پرداختند.
آیا زبان واحد ستون و شناسه هویت ملی است؟ آیا تأکید بر آموزش زبانی دیگر، زبان مادری، به مفهوم تجزیه طلبی است؟ اصلا تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری در کنار زبان مشترک؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. برای شرکت در برنامه شماره تلفنتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اگر میخواهید شنونده ساعت ششم باشید، حدود 50 دقیقه، کمتر از 50 دقیقه دیگر این برنامه را همکارم نیوشا بغراتی اجرا خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی ملاقات باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. آنطور که او خود بعدها نوشته، کمی پیشتر نیز ماموران به همین سبک به منزل آنها هجوم برده و مادرش را بازداشت کرده بودند. شاهین ذوقی تبار پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت و بیش از یک سال را در این بند امنیتی گذراند. او که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در آن بیش از یک سال از داشتن نوشت افسار و کاغذ محروم بود و حتی از اخبار بیرون از زندان بیخبر ماند. برادر 18 ساله او نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت آقای ذوقی تبار بازداشت و بازجویی شد. پرونده اتهاماتی این زندانی سیاسی و عقیدتی که در زمان بازداشت جوانی 20 و چند ساله بود به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد تا او به اتهام همکاری با احزاب و گروه‌های معاند نظام در این دادگاه محاکمه شود. به نوشته شاهین ذوقی تبار، دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 5 دقیقه طول کشید. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش از بند 2 الف سپاه پاسداران به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت. اما آنطور که خود نوشته، با دعوای ساختگی به تنبیه به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد. بر اساس گزارش‌ها، شاهین ذوقی تبار در دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دوره‌ای که این زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی بوده، چند باری و به دلایل مختلف از جمله اعتراض به وضعیت بد زندان در آبان ماه سال 93، اعتراض به حکم اعدام صادره برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مرداد ماه سال 94 اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار در بهار سال 95 نیز در اعتراض به خشونت زندانبانان زندان رجایی شهر کرج در وارسی وسایل زندانیان اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار دوره ی حبس خود را در زندان رجایی شهر در کرج سپری می کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda